که در شب نواخته می شوند، یکی از سازهای کوبه‌ای فوق‌العاده زیبای موسیقی دهل نام دارد. دهل سازی از دوار بزرگ و از نوع دو طرفه که با استفاده از یک چوب بزرگ به نام چوگان و همچنین یک چوب کوچک به نام ترکه نواخته می شود. دو طرفه بودن ساز دهل سبب شده است تا این ساز کوبه‌ای سازی دورویه نیز باشد. دورویه‌ای که هر دو طرف آن پوستی از گاو یا گاو میش دارد. دقت داشته باشید در بسیاری از فرهنگنامه ها دهل را تب دانستند. در البته در متن‌های مختلف نام دهل به صورت داول، تاول و داول نیز آمده است. توجه داشته باشید ساز کوبه‌ای دهل کاملا محلی است و در مناطق مختلف سرزمین ایران دارای اندازه‌های متفاوتی است. بد نیست بدانید بزرگترین نمونه های دهل را میتوان در مناطق کویری یزد، نایین و همچنین کاشان یافت که به صورت انحصاری در آیین مذهبی عاشورا مورد استفاده قرار میگیرد و این ساز برای مردمان آن منطقه مقدس است. ساز دهل رایج در منطقه کردستان اندازه متوسطی دارند و همچنین نمونه ساز دهل بختیاری نیز کوچکتر از آن است. ساز دهل از استوانه کوتاهی از جنس چوب که قطر دایره آن حدود 1 متر و ارتفاع آن چیزی در حدود 25 تا 30 سانتی متر است تشکیل شده است. بر دو سطح دایره‌ای شکل جانبی ساز دهل پوست کشیده شده است. همانطور که در بالا نیز بدان اشاره شد، پوستی از گاو یا گاو میش. همچنین بر دو نقطه از بدنه استوانه دو انتهای تسمه ثابت شده است. نحوه نواختن ساز دهل بدین صورت است که فرد نوازنده ساز دهل را با ریسمانی از شانه ها می گذرد، به خود می آویزد. به این ترتیب که ساز دهل در جلوی سینه و شکم فرد به صورتی قرار می گیرد که سطوح پوستدار در جوانب راست و چپ واقع شود. سپس با استفاده از دو مضراب مختلف آن را می نوازد. البته دقت داشته باشید گاهی نیز این ساز را به جای استفاده از چوگان و ترکه با دست می نوازند. به ویژه اگرچه اجرا در یک مکان سربسته باشد. البته در نواحی جنوبی سرزمین ایران همچون مناطق هرمزگان و اطراف آن ساز دهل را بدون توجه به سربسته بودن و یا نبودن محل اجرا با دو دست می نوازند. علاوه بر این در ناحیه سیستان و بلوچستان و همچنین خراسان نیز ساز دهل را به کمک یک دست که به دو انگشت آن دو قطعه چوب بلند به طول چیز در حدود 10 سانتی متر بسته شده است و در دست دیگر به کمک یک چوب قوسدار مخصوص می نوازند. توجه داشته باشید ساز دهل به طور معمول در کنار دو ساز دیگری چون سرنا و کرنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم است بدانید استفاده از ساز دهل به ویژه در مراسم عروسی و شادی بسیار مرسوم می‌باشد و شور و نشاطی که در فرد شنونده ایجاد می‌کند بی‌نظیر است. در ادامه شما را دعوت می‌کنم به قسمتی از نواختن ساز دهل.
آنقدر خوب و عزیزید که هنگام دعا حیفم آید که تو را دست کسی غیر خدا بسپارم. روزتان خوش، جمعه تان قشنگ و خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و ارجمن، با ادامه برنامه های نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه پارسی گویان در این لحظه تقدیم علاقمندان می‌گردد. با ما همراه باشین.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. شروان یا شیروان ناحیه تاریخی در جنوب شرقی قفقاز است. زبان رسمی این منطقه بعد از اسلام زبان فارسی بوده و شعرای شروان از جمله نظامی، فلکی شروانی، قومی گنجه‌ای و ذوالفقار شروانی همگی اشعار خود را به فارسی سرودند. جمال الدین خلیل شروانی در نزهت المجالس از 50 تن از شعرای گنجه و شروان و بیلقان و باکو نام برده و شعر نقل کرده. افضل الدین بدیل ابن علی خاقانی حقایقی شروانی در سال 520 هجری قمری در چنین دیاری دیده به جهان گشود. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، برای ما از شروان میگوید و از خاقانی شروانی. سپس ما را به شنیدن چند رباعی از این پارسی سرای نامور میهمان میکند.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در چند برنامه گذشته با ابتنا و استناد به کتاب نزهت المجالس از شاعران گنجه و شروان گفتیم که کتاب نزهت المجالس کتابیه که در قرن هفتم هجری به وسیله جمال الدین خلیل شروانی تألیف شده که در اون کتاب 4000 رباعی از شاعران پارسیگوی صده‌های پنجم تا هفتم هجری جمع‌آوری شده. این 4000 رباعی از 300 شاعر ایرانیه که از همه مناطق ایران بوده و در بین این 300 شاعر 115 تن از اونها مربوط به شمال غرب ایرانه، یعنی نواحی آذربایجان در این سوی ارس و اران و قفقاز در اون سوی ارس، که البته در اون سوی ارس امروزه بخشی از اون جز سرزمین ایران نیست و از ایران جدا افتاده. نزهت المجالس علاوه بر این که اطلاعات و نمونه های دقیقی از رباعی سرایان ایران رو در اون دوره به ما میده، وضعیت زبان فارسی رو در مناطق اران و قفقاز و گرجستان و ایروان نیز برای ما گزارش میکنه و نشون میده که در روزگارانی اون سرزمین ها نه تنها متعلق به ایران بودند، بلکه فرهنگ و زبانهای ایرانی در اون مناطق ساری و جاری بودند. و این جدایی از این مطلبه که همه به این نکته باور دارن که فارسی زبان رسمی مناطق وسیعی از آسیای کنونی تا قلب اروپا بوده و یا زبان فارسی به اعتراف همه اهل ادب عالم زبان شعر و ادب بوده. مطالعه و ژرف نگری در نزهت المجالس به ما گزارش میکنه که زبان مردم اران، یعنی شهرهای گنجه و شروان، زبان ایرانی و زبان فارسی بوده و اگر حاکمانی که در اون مناطق حکمرانی میکردند، ما اطلاعاتی داریم که زبانشون فارسی بوده، شعر فارسی میگفتند و باعث ترویج شعر فارسی شدن در اونجا، به این خاطر بوده که مردم اونجا مردم پارسی گویی بودن و مردم زبان اصلیشون زبان فارسی بوده. و در این باره البته نیاز به توضیح بیشتری نداریم که بگیم که زبانهای ارانی و آذری در شمال غرب ایران از جمله زبانهای ایرانی هستند و زبانهای ویژه‌ای در زیر مجموعه زبانهای پهلوی بودند که تا چند قرن پیش در اون مناطق به اصطلاح رواج داشتند. در چند برنامه گذشته علاوه بر این که از 36 رباعی در نزهت المجالس منصوب به خیام گفتیم و گفتیم یکی از منابع کهنی که گزارشی از رباعیات خیام رو به دست بیاریم همین نزهت المجالس هست، از 24 شاعر رباعی سرای شهر گنجه اسم بردیم و از گنجه به عنوان یکی از مراکز مهم شعر و ادبیات نام بردیم و از شاعران بزرگی چون نظامی گنجوی و محستی گنجوی اسم برد و نمونه رباعی های اونها رو هم خوندیم. از این برنامه قصد دارم که درباره شهر شروان و شاعران این شهر نام ببرم، با این توضیح که پیشتر و در برنامه‌های سال قبل راجع به خاقانی بزرگ که زاده شهر شروان هست صحبت کرده بودیم و در یکی دو برنامه مفصل راجع به این شاعر بزرگ اسم بردیم و صحبت کردیم، اما با توجه به اینکه در کتاب نزهت المجالس از رباعی سرایان زبان فارسی اسم برده شده، جا داره که یک بار دیگر به خاقانی نگاهی بیاندازیم، البته با نگاه به رباعی‌هایی که از خاقانی مونده و لازم است که قبلا من چند جمله راجع به شهر شروان بگم. شروان که تلفظ شروان یا شیروان هم گفته شده، شهری در قفقاز جنوبی و از قدیمی ترین دوران باستانی جز سرزمین های ایران بوده. متاسفانه به موجب معاهده های گلستان که در سال 1192 خورشیدی اتفاق افتاد، در دوره فتحعلی شاه قاجار و در ادامه جنگ های 25 ساله ایران و روسیه تزاری، خب از ایران جدا شد و به روسیه واگذار شد و همکنون البته این شهر جز سرزمین ایران نیست و جز مناطق قفقاز و کشور جمهوری آذربایجانه. شروان از شرق به دریای خزر متصله، یعنی سرزمین های شروان، و تا رود کورا یا رود کور که همون رود کوروشه امتداد داره. خاقانی گفتیم اهل این شهر بوده و چون از زادگاه خودش رنجید خاطر شده، یک بیتی داره که در این بیت ما متوجه میشیم که تلفظ شهر شروان با فتحه شاید مثلا درست‌تر بوده، یا اینکه خاقانی خواسته ضرورت شعری به این شکل بخونه. میگه ای به شروان مکن که خاقانی هست از آن شهر که ابتدا شر است. پس شر ابتدای شروانه. منطقه شروان در قدیمترها به منطقه شروان شماخی هم میگفتن و بعد از دوره مغول شماخی تخصیص پیدا کرد و یکی از مناطق مهم شروان یا حتی مناطق مهم قفقاز رو شماخی میگفتن که امروزه جزء شروان محسوب میشه. زبان رسمی مردم شروان از زمان ظهور اسلام فارسی بوده و شاعران بزرگ مثل خاقانی، مثل فلکی شروانی در این منطقه زندگی میکردند و آثار اونها به زبان فارسی برای ما امروز به جا مونده. از زمان عباسیان شهر شروان تحت حاکمیت خلفای عباسی و زیر نظر والی ارمنستان اداره می شده و در دوره صفویان در سال 945 به دست سپاهیان شاه طهماسب به ایران به اصطلاح بازگردانده شد و تحت به اصطلاح حکمرانی حکومت مرکزی ایران قرار گرفت و در همون زمان هم سلسله شروانشاهان منقرض شدند. با همه این احوال باید بدونیم که زبان مردم شروان چه قبل از اون و چه از بعد از ظهور اسلام زبان فارسی بوده و از قرنهای نهم دهم شاید به سبب مهاجرت‌های بیرویه و البته هدفمند زبان اونها به زبان ترکی تبدیل شد. گفتیم که در نزهت المجالس نمونه 18 شاعر از منطقه شروان یا شروان ذکر شده. البته تعدادی از شاعران هم هستن که فقط با اسم یا لقب یا تخلص شاعریشون معرفی شدن که ناشناخته موندن و شناخته شده نیستن که از اونها صرف نظر میکنیم. در این برنامه من معرفی میکنم شاعران شروان رو که نمونه شعر اونها در نزهت المجالس اومده و شروع میکنم از خاقانی بزرگ. افضل الدین بدیل خاقانی اسم کامل خاقانیه که علاوه بر جایگاهش در شروان از بزرگترین شاعران و سخنسرایان پارسیگوی قرن ششمه. خاقانی در شهر شروان زاده شد، مادرش مسیحی بود، پدرش ارانی بود، از کودکی تحت سرپرستی عموی دانشمندی داشت به اسم کافی الدین قرار گرفت و نزد این عموش طب و نجوم و فلسفه و سایر علوم رو فرا گرفت و آوازه خاقانی فراتر از زادگاهش به جاهای مختلف از خراسان تا عراق عجم گسترده شد و در دربار امرای شروان شاهان جایگاه و پایگاه داشته خاقانی. به همین علت گاهی مورد حسادت و سعایت قرار می گرفته، مدتی به زندان می افته و در زندان قصیده مشهور فلک کجروتر است از خط ترسا رو اونجا تجربه می کنه که از بهترین انواع قصیده های حبسیه است. پس از اون از زندان آزاد میشه و از شهرش آزرد خاطر میشه، راه تبریز در پیش می گیره و به تبریز میاد و برای همیشه در تبریز میمونه و وقتی که وفاتم پیدا میکنه در مقبره شاعرای تبریز در کنار ده‌ها شاعر سخنور پارسیگوی مدفون میشه. در نزهت المجالس 10 رباعی از خاقانی ضبط شده که 7 رباعی از اون در دیوانهای معروف خاقانی نیومده، فقط برای اولین بار در نزهت المجالس ذکر شده که در اینجا من در پایان این برنامه و این قسمت از برنامه نمونه‌هایی از رباعیات خاقانی رو در بابهای 8، 10 و 13 انتخاب کردم که برای شما میخونم. مرغی که نوای درد داند عشق است، گنگی که زبان غیب داند عشق است، هستی که به نیستیت خواند عشق است، وانچ از تو تو را باز ستاند عشق است. سرها همه سرمست خمار غم توست، هر دل که شگرف است شکار غم توست، من آب دو دیده دوست از آن می‌دارم کاین آب دو دیده یادگار غم توست. مهراز فلک به طرف بام آوردن و از ریگ روان روغن خام آوردن، از روم کلیسای به شام آوردن، بتوان نتوان تو را به دام آوردن. عالم ز لباس راحتم عریان یافت، با چشم پرآب و با دل بریان یافت، هر شام که بگذشت مرا غمگین دید، هر صبح که خندید مرا گریان یافت. توتی دم و دینار نشان است آن لب، غماز و دروی از پی آن است آن لب، زنهار میالای در آن لب نامم، کالوده لبهای کسان است آن لب. شد آن غم دل که می کشیدم ز تو من، وان عشوه و دم که می شنیدم ز تو من، من با تو چنان بودم که ناخن با گوشت، اکنون که دراز شد بریدم ز تو من.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر. درود به شما همراهان خوب پارسیگویان. مهمان تلفنی این بخش از برنامه پارسیگویان ابوطالب مظفری از شاعران برجسته ادبیات معاصر افغانستانه. سلام میکنم به شما جناب ابوطالب مظفری، خوش آمدید به پارسیگویان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان آشناست. میخوام به عنوان سوال آغازین از مجموع اشعار خودتون برای ما بگید و دغدغه اصلیتون در شعر.
خدمتتون عرض کنم که زمانی که ما به شعر گفتن روی آوردیم، موضوع اصلی ما یعنی نسل ما تجاوز ارتش اتحاد شوروی در اون زمان به افغانستان بود، لذا شعری که ما در اون زمان گفتیم مشهور شد به شعر مقاومت و و دغدغه ما در حقیقت نجات وطن از چنگال اشغالگران بود. خب در ادامه کشور ما درگیر مشکلات جنگ‌های داخلی و همینطور سیاسی‌گری بوده و ما تا هنوز شعر ما به نحوی درگیر همین وضعیت است و یک نوع شعری است عدالت خواهانه یا گاه مقاومتی. تا کنون من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگنامه بلخ، وقاب چگونه می میرد و یکی دو مجموعه گزیده هست به نام گزیده شعر مقاومت.
دغدغه شما جناب مظفری در این مجموعه اشعار چه بوده بیشتر؟
دو نکته اصلی همونطور که گفتم دغدغه اصلی ما در این سالها بوده در شعر، یکی وطن و مشکلاتی که داشته و دومی مهاجرت. یعنی این دوتا رأس شعرهای من و تمام درون‌مایه شعرهای من در واقع تشکیل داده و البته خب در این میان بعضی دغدغه‌های شخصی و وجودی هم بوده که به هر حال ناشی از این است که هر انسانی در زندگی شخصی خودش دغدغه‌هایی داره، ولی دغدغه‌های اجتماعی بنده عموماً حول همین دو محور مهاجرت و مقاومت بوده.
یعنی این رنجنامه ها به نوعی یک احساس همدردی است با مام وطن و همینطور هموطنان از نظر شما؟ یعنی التیامی است به دردهای اونها؟
فی الواقع بله دیگه.
اصلا شعر امروز شاعران افغانستان از نگاه شما آیا اونجور که باید و شاید به وظیفه و دین خودش عمل کرده؟
بله، تا حدود شاعران افغانستان علارغم همه مشکلاتی که داشته در این سالها در هر جایی که بوده، یعنی چه در وطن بوده چه در مهاجرت بوده و اون هم کشورهای مختلف، دغدغه اصلیشون پرداختن به وطن بوده و دردها و رنجها و همدردی با مردم سرزمینشون. به نظر من یکی از دغدغه‌مندترین شاعران در این در زمان ما شاعران افغانستانی بوده.
صدای مردم مظلوم افغانستان از طریق شعر و ادبیات بسیار به گوش جهانیان رسیده از نظر بنده.
بله درست همونطور که می‌فرمایید، چی در شعر و چی در ادبیات داستانی شاعران و نویسندگان افغانستانی در هر جا که بوده به هر حال تلاش کردند که این مظلومیت و این دردها و رنجهایی رو که این ملت تحمل میکنه به انهای مختلف، از قبیل سرودن شعر، برگزاری جلسات شعر و جشنواره های مختلف، اینها رو سعی کردن به گوش جهانیان برسونن.
درود بر شما. حفظ زبان فارسی در این میان از چه اهمیتی برخورداره جناب مظفری؟
زبان فارسی به هر حال اون زبان مشترک میان اقوام در افغانستان هست، یعنی زبانی که زبان ارتباطی جمعی است، چون به هر حال افغانستان سرزمینی است که تنوع قومی داره، یعنی کثیر الملیت هست به یک معنا و هر کدام از اقوام به هر حال لهجه ها و زبان های مخصوصی به خودشون رو دارن، ولی زبان فارسی یک زبانی است که همه اینها رو به هم پیوند میده و همه اینها اون رو آشنا هستن و وقتی در معاملات خودشان کنار هم میرسه با زبان فارسی صحبت میکنه و این است که زبان فارسی زبان پیوندهنده اقوام هست و از طرف زبانی مبدع و خلاق در حوزه ادبیات. یعنی ما شاعرانی که در زبانهای دیگه هم زبان مادریشون مثلا پشتو هست یا ازبکی هست یا زبان‌های دیگر هست، ولی وقتی وارد دنیای ادبیات و ادبیات خلاقه می‌خواد بشن با زبان فارسی شعر می‌گویند و با زبان فارسی می‌نویسند. از این جهت اهمیت ویژه‌ای در افغانستان دارد.
ممنونم. از فصلنامه ادبی در دری بفرمایید. به هر حال شما از بنیانگذاران این فصلنامه ادبی هستید. می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم که در دری در چه سالی اصلا فعالیتش رو آغاز کرد و چه سیاستی رو پی گرفت این فصلنامه ادبی؟
بله، فصلنامه دردری در حقیقت زاده زمانی است که یک جریان نسبتاً خوبی در ادبیات مهاجرت افغان‌ها در ایران شروع شده بود و تعداد زیاد شاعر اینجا شعر میگفت. این احساس نیاز باعث شد که تعدادی از شاعران و نویسندگان یک مجموعه راه بیندازن که اونجا هم شاعران جوان گرد بیان و با هم شعرهاشون رو به نقد بررسی و آموزش ببینن و هم یک نشریه‌ای داشته باشن که این شعرها رو منعکس کنه. به همین دلیل در سال 1376 این نشریه در مشهد شروع به فعالیت کرد و سالها با نام دره‌گری فعالیت میکرد و تا هنوز هم خود مؤسسه فعال هست، ولی خب متاسفانه نشریه بعد از قریب 20 سال فعالیت دیگه نشر نشد به دلایل مختلفی، ولی اون مؤسسه در قالب ادبیات، در قالب برگزاری انجمنهای ادبی، آموزش شعر و داستان و آموزش هنر هنوز فعال هست و جوانان مهاجر اونجا شرکت میکنن و به هر حال اونجا یک مسکن و معمنی است برای گرد همایی اینها.
انشالله موفق باشید استاد. ممنون که فرصتتون رو در این لحظات به پارسیگویان بخشیدید. از شما سپاسگزارم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همراهان ارجمند پارسیگویان، گفتگوی بنده رو شنیدید با استاد ابوطالب مظفری، از شاعران برجسته ادبیات معاصر افغانستان، نویسنده و منتقد ادبی. پارسی دوستان و پارسی گویان عزیز، از همراهیتون با این برنامه نیز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکو، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پرگینت منم، مانند حافظ حافظه میراس دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه های نیمروزی رادیو دری. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام‌های حکومت طالبان در مورد تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف، گفته‌های مقام طالبان در مورد وضعیت تولید و عرضه محصولات زراعتی و مالداری افغانستان، تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها در بازار و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از همی سمیناری شروع کنیم که پیشتر در کابل با نام پالیسی حکومت در جذب سرمایه گذاری ها برگزار شد. این سمینار یک سمینار علمی تحقیقی بود که با حضور تعدادی از محققان، پژوهشگران و سرمایه گذاران دایر شد و پژوهشگران دیدگاه ها و مقالات خود در رابطه با چگونگی جذب سرمایه گذاری ها در افغانستان در عرصه های مختلف ارائه کردند. تعدادی از مقام های حکومت طالبان هم در این سمینار سخنرانی کردند که بخش هایی از گپ های بعضی از اونا را با هم مرور میکنیم و در موردش گپ میزنیم. خب یکی از کسایی که در این سمینار گپ زد مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان بود. آقای حنفی در بخشی از گپای خود گفت که حکومت آماده همکاری با تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
امارات اسلامی افغانستان در بخش تسهیل سرمایه گذاری و در بخش جذب سرمایه گذاری الحمدلله با همه امکانات آماده است، هم تاجرای ملی و هم تاجرای بیرونی را در این بخش حمایت کند و تسهیل کند. پالیسی امارات اسلامی افغانستان هم همی است که با همه، هم با همسایه ها و هم با دیگران، بر اساس احترام متقابل سکونت داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمیدانیم. باید همه مسائل بر اساس یک طرح معقول، منطقی، استوار بر احترام متقابل و بر اساس برد برد یا وین وین باید حل شود.
بله، مسائل باید بر اساس رویکرد برد برد یا وین وین حل شود. حالا اگه امی وین وین را هم نمی گفتین ما می فهمیدیم. اوقدر هم فارسی ما ضعیف نیست که شما معادل انگلیسیش هم میگید. به هر صورت سمینار در مورد مسائل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری هاست. باز شما گریز زدین به مسائل سیاسی و نظامی. خب خیر است، کلش از دست امی پاکستانی هاست دیگه که هم مشکلات نظامی ایجاد کردن برای افغانستان و هم با مسدود کردن گذرگاه ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردن. حالا من هم میفهمم که از دوستی و صلح چی بدی دیدن بعضیا که یک سره به فکر جنگ و درگیری هستن.
هر دو کشور به صلح و امنیت با هم زندگی داشته باشند، با هم روابط و تعلقات دوستانه داشته باشند. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. ما با هیچ کس نه حمله کردیم، نه تجاوز کردیم، نه در آینده میکنیم. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. اگر کسی دیگر بیاید در اینجا در وطن عزیز ما اگر تجاوز کند، در اون صورت خو دفاع هم حق اسلامی ما هست، هم حق وطنی ما هست، این هم حق بین المللی ماست. در غیر از او بر اساس احترام متقابل روابط حسنه میخواهیم با هم.
بله، آقای حنفی با استفاده از فرصت حضور تاجران و سرمایه گذاران، با اشاره به بعضی حوادث طبیعی اخیر در افغانستان، از اونا و عموم مردم خواست که برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان این حوادث و مهاجران بازگشت کننده کمک کنند.
حوادث طبیعی مثل زلزله‌ای که در کنر و لغمان واقع شد و یا در این اواخر در ولایت سمنگان و بلخ رخ داد، ایده بزرگی از هموطنان عزیز ما شهید و زخمی شدند و خانه هایشان ویران گردید. از الله متعال برای همه شهدا جنت الفردوس و به همه کسایی که زخمی شدند یا اموال خود از دست دادند، برای از اونها هم شفای عاجل و صبر و جمیل میخواهیم. و از ابی تریبیون خواهش ما از همه تاجرای ملی و از همه افغانای ما، از همه وطندارای عزیز ما که چی در داخل هستند چی در بیرون هستند، همی است که در این عرصه هم برای کسایی که با واسطه حوادث های طبیعی متضرر شدند و هم بخش بزرگی از مهاجرینی که از کشورهای همسایه در افغانستان آمدند، در حدود 4.5 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه عودت کردند. اکثرا هیچ چیزی ندارند. البته از طرف امارات اسلامی افغانستان همکاری هایی که در توان داشتیم و انجام دادیم. وقتی که اونها در داخل وطن عزیز خود میشوند، از همون نقطه از ثبت و تثبیت، اسکان موقت، تداوی، تهیه خوراک و دوا و آب آشامیدنی، ترانسپورتیشن، از همون نقطه تا به ولایت مربوطهشان به شکل مجانی با مصارف امارات اسلامی افغانستان انتقال می شود. به هر عضو فامیل، یک فامیلی که اگر 5 نفره باشد به هر نفر 2000 افغانی، یعنی اگر فامیل 5 نفره بود 10000 افغانی همراه از اون نقد کمک صورت می گیرد. این چیزایی است که از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت گرفته است. در آینده هم هر چیزی که ما در توان داشته باشیم ان شاء الله او را انجام می دیم.
اما با این وضعیت ضرورت به کمک بسیار بیشتر هست و باید توجه بیشتر شود.
خواهش ما از همه تاجرای ما، تاجرای ملی ما، اهل خیر و از همه ملت افغانستان همی است که چون که زمستان پیش رو هست، همه واقعا سخت ضرورت دارند. هر کس به اندازه توان خود در این پروسه باید سهم بگیرد تا او برادرها و خواهرایی که در زلزله متضرر شدند و یا از کشورهای همسایه اخراج شدند. هر چیزی که در توان دارین باید همراه از اینا همکاری بکنید. اگر یک بوتل آب هم کاری کرده میتونید، یک لباس هم کاری کرده میتونید، یک لحاف و یک کمبل هم کاری کرده میتونید. در هر بخشی که توان دارین در خانه تان اضافه هست، همراه از اینا همکاری بکنید تا بتانیم ما و شما با کم ساختن و رنج علم و از اینها دخیل شویم و سهم بگیریم.
سلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، شنیدیم در سمینار علمی تحقیقی پالیسی حکومت در جذب سرمایه گذاری ها. مولوی دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در این سمینار صحبت کرد. آقای حنیف در بخشی از صحبت های خود گفت که حکومت برنامه های مختلف اقتصادی از جمله اصلاح امور تجارتی و توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده.
امارت اسلامی پس از پیروزی و استقرار نظام اسلامی با درک عمیق واقعیت ها، اصلاح محیط تجارتی، ایجاد امنیت پایدار، انکشاف صادرات، گسترش تجارت الکترونیکی، دیپلماسی فعال تجارتی، توسعه زنجیره ارزش، احداث دهلیزهای ترانسپورتی، ایجاد پارک های صنعتی، زون های اقتصادی و تولپلازه ها را در اولویت پالیسی های اقتصادی خیش قرار داده است. سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی یکی از ستونهای بنیادین توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند درآمد ملی را افزایش دهد، توسعه صادرات را تشویق کند، فرصتهای اشتغال را ایجاد نماید و ثبات ارضی را تقویت بخشد. امارت اسلامی افغانستان طی چند سال اخیر اقدام عملی و هدفمند را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی را دست گرفته. نتایج این تلاش ها در افزایش فرصت‌های رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و بهبود شرایط زندگی مردم و صفت ملموس قابل مشاهده می‌باشد. امارت اسلامی از آغاز پیروزی تعهد جدی خیش را نسبت به تأمین امنیت سراسری، اصلاحات مدیریتی، شفافیت مالی، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و تدوین اسناد استراتژیک اعلام داشت.
بله، کار خوبی کرده، اما کیفیت صدایتان کمی خراب است. چرا؟ فکر میکنم که دست کدام کس دمو میکروفونا خورده یا سیمایش جابجا شده. خود دیگه چی؟
وزارت اقتصاد نیز با تاکید بر کارآمد و بهبود کیفیت تطبیق پروژه های انکشافی از طریق مدیریت منسجم نظارت ها و ارزیابی تلاش میورزد تا اطمینان دهد که منابع مالی و بودجه انکشافی به موقع درست و مؤثر به مصرف رسیده و اهداف انکشافی کشور محقق گردید. قابل یادآوری است که در سال 1404 ما تقریبا به سطح امارت 501 پروژه انکشافی داریم، البته با استثنای پروژه های چاروالی و غیره، یعنی واحدهای دیدگاهی. در مجموع 501 پروژه با پروژه انکشافی داریم، از جمله 501 پروژه 59 پروژه کار فیزیکی از تکمیل گردیده، 235 پروژه در حال تطبیق می باشد.
اینه، من خود گفتم یک کار شده با اون میکروفون ها. خب امورا زودتر جور میکردن دیگه، اینال کیفیت صدا بهتر شد. از اجرای پروژه ها میگفتین آقای حنیف، ادامه بدین.
121 پروژه تحت روند تدارکاتی است و 61 پروژه تا هنوز آغاز نگریده. خب از جمله 501 پروژه، 171 پروژه جدید و 330 پروژه انتقالی هست که بعضی پروژه ها از زمانی جمهوریت انتقال شده، فیصدی کار شده و در اون وقت پیسه پرداخت نشده، با پروژه ها پرداخت بشه. همچنان از 501 پروژه 340 پروژه از این ساختمانی هست و 161 پروژه از این پروژه های خدماتی است.
آقای حنیف، شما مسئولیتی هم در همون استراتژی انکشاف یا توسعه ملی افغانستان دارین. امور اقتصادی و سرمایه گذاری در او استراتژی چه جایگاهی داره؟
وزارت اقتصاد مسئولیت سکرتریت راهبرد انکشافی افغانستان را به عهده دارد. راهبردی که چشمانداز انکشافی افغانستان طی 5 سال آینده را تعریف کرده و به اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان ترتیب شده است. در این سرانه ملی، حمایت از سکتور خصوصی و ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری نیز برجسته بوده و از جایگاه خاصی برخوردار است. ما سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری را موتور رشد اقتصادی ملی میدانیم و از هر اقدامی در این راستا حمایت خواهیم کرد. افزایش علاقمندی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار که بخش قابل توجهی از آن هم اکنون در سکتورهای زراعت، معادن، مدیریت آب، کانال سازی، ترانزیت، تشبثات کوچک و متوسط، گمرکات، خدمات هوایی، پارک های صنعتی، خطوط آهن در حال تطبیق است. این نشان دهنده اعتماد روزافزون سرمایه گذاران خارجی به ثبات و ظرفیت های اقتصادی کشور می باشد.
ای که سرمایه گذاران خارجی به ثبات و ظرفیت های اقتصادی افغانستان اعتماد پیدا کردن خوب است، اما بهتر است وضعیتی پیش بیاید که مردم داخل افغانستان و خارجی ها به وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم اعتماد پیدا کنن و این بخش ها هم یک ثبات را تجربه کنن. منظور من خو میفهمین دیگه. در این مورد زیاد گپ زدیم، وضعیت زنان و دختران، وضعیت آموزش اونا، وضعیت پیروان مذاهب مختلف، وضعیت رسانه ها و خیلی از مسائل دیگه که البته حال فعلا موضوع بحث ما چیز دیگه است. اما به هر صورت برای تعاملات مثبت اقتصادی باید وضعیت اجتماعی مناسب باشه. همین هیئت های خارجی که رفت آمد میکنن به افغانستان باید یک زائر در خورم مشاهده کنن دیگه، نه؟
گسترش تعاملات منطقه‌ای یکی از محورهای کلیدی سیاست جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. سفری هیئت های عالی رتبه کشورهای همچون قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین و نشست ها و گفتگوهای سازنده با امارت اسلامی زمینه ساز ایجاد همکاری های تازه در عرصه های زیربنا تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری شده است. در جهت حمایت از سرمایه گذاری، امارت اسلامی تسهیلات گسترده را فراهم ساخته که شامل تامین امنیت، حمایت حقوقی و قراردادی، مصارف پایان تولید، نیروی کار جوان و ارزان، دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای، همکاری های دو جانبه و چند جانبه و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی می باشد. همچنان توجه خاص به مدیریت منابع طبیعی، استفاده منظم از معادن، توسعه زراعت از طریق سدها و کانال های آبیاری و سرمایه گذاری در انرژی برق آبی، بادی و آفتابی همگی بیانگری اراده جدی امارت اسلامی افغانستان است و این اراده برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به کمک های خارجی می باشد.
خب گپ اصلی تان برای محققان و پژوهشگران بگوین، چی انتظار از اونا دارین در بخش جذب سرمایه گذاری ها؟
دانشمندان و محققان عزیز، سمینار امروزی فرصتی ارزشمند برای گفتگو میان دولت و سکتور خصوصی است. وزارت اقتصاد از استادان، محققان و متخصصان کشور می خواهد چالش های واقعی کشور را به صورت مسئولانه و علمی مطرح سازند، راهکارهای معقول و سازنده را پیشکش کنند و در غنامندی پالیسی های اقتصادی کشور ما را همراهی نمایند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همفکری علمی و همکاری سازنده با نهادهای تحقیقی، اکادمیک و سکتور خصوصی هستیم. افغانستان امروز در آستانه ورود به مرحله جدیدی از رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های پایدار قرار داده. تامین امنیت سراسری، شفافیت مالی، مدیریت مؤثر پروژه ها، اصلاحات قانونی و اعتماد روزافزون سرمایه گذاران نشانه های روشن این تحول است.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنوندگان محترم، در جریان قرار دارین که چهارمین دوره نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی صنعتی و تجاری کابل پیشتر برگزار شد که با استقبال خوب شرکت کنندگان و بازدید کنندگان هم مواجه شد. البته حالا به جزئیات برگزاری این نمایشگاه نمیخواییم بپردازیم، اما میخواییم بخشی از گپای عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بشنویم که در این نمایشگاه برای شرکت کنندگان و مهمانان گفت. خب زراعت و مالداری هم در ارتباط مستقیمی با این رقم نمایشگاه ها است، چون بسیاری از محصولات زراعتی و مالداری در اونا عرضه میشه. به هر صورت آقای عمری در بخشی از گپای خود گفت با وجود ای که افغانستان محصور در خشکی است، اما آب و هوای آن بسیار مناسب زراعت و مالداری است.
افغانستان حالا که در خشکی قرار گرفته، دور از بحر است، باز هم آب و هوای افغانستان الحمدلله بسیار مناسب به تجارت و صنعت و زراعت و مالداری و آبیاری هستند. افغانستان در حالی که در خشکی قرار دارن منابع آبی خیلی خوبی دارن. افغانستان در سر قله های کوه پامیر و هندوکوش و در بسیار کوه های بلند ارتفاع خوبی که هستن و کوه ها هم چقدر که کوه ها هستن، خود اینا منابع آبی منطقه و ساحه می باشن و الحمدلله در اختیار افغانستان قرار دارد. و متاسفانه که ما در ارتباط کنترل و مدیریت آبها کدام زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها نداشتیم که از امون لحاظ ما در ارتباط آب کمبود و مشکلات‌ها داریم. الحمدلله بعد از آمدن امارات اسلامی در ارتباط زیرساخت‌ها و مدیریت کنترل آب‌های آسمانی و روی زمین و زیر زمین کارها صورت می‌گیرد و شب و روز الحمدلله فعالیت به جدیت ادامه دارد. و در ارتباط سیستم آبیاری و استفاده از آب هم الحمدلله روز به روز سیستم های خوبی پیاده می شود.
بله، سیستم های جدید در افغانستان میتونه هم به صرفه‌جویی کمک کنه و هم کارها به صورت اصولی انجام شود. وقتی که بخش زیادی از مردم افغانستان به زراعت و مالداری مشغول هستند، باید شرایط استفاده از سیستم ها، وسایل و امکانات پیشرفته هم برای اونا فراهم شود. ولی خب او وقت تیر شده که دهقان ها با بیل و کلنگ به جان زمین ها بفتن و ها گفته دیان. او رقم خود کار پیش نمیره، مگر ای که یک زمین یا باغ کوچک داشته باشه کسی، و اما تو میده میده کار کنه.
تا به حال در افغانستان ما و شما دیقانهای مالدارهای ما و شما از آبها شکل سیلابی استفاده میکردن. حالا هستیم که با به شکل بارانی و قطره‌ای و سیستم الحمدلله پیش میرویم. همچنان در ارتباط زراعت هم که بود، ما از این که در ملک ما جنگ و مشکلات بود، در امی 40 سال به پیشرفت های رسیدگی کرده نتانستیم، داریم که در امی 4 سال الحمدلله آسته آسته قدم به قدم به میکانیزه سازی و به عصری سازی طرف زراعت مالداری روان استیم. و در ارتباط تخم های اصلاح شده و نهال های تربیه شده و در بخش مالداری نسل های پیشرفته و تحقیق شده، ما طرف اینمی چیزها روان استیم. روز به روز الحمدلله به طرف انکشاف و رشد روان هستیم. ثمرهش نتیجهش هم الحمدلله در بازار و میدان نمایان هستند و میبینیم که تا به حال در افغانستان محصولات زراعتی افغانستان در وقت موسومش فصلش خوب ارزان میشد، وقتی که فصلش خلاص شد و پس قیمت میشد. و اینمی 2-3 سال میشه که خصوصا هم سال گذشته امسال ما همه ساله از محصولات زراعتی افغانی ما استفاده میکنیم. چطور؟ سابق که بود ما سردخانه ها نداشتیم، وقتی که محصولات زراعتی ما که میرسیدن به مو وقت میپروختیم، به مو خاطر امو وقت ارزشش خیلی پایین میامد، دهقانه های ما، زارعین ما هم به خساره و تاوان مواجه میشدن. حالا الحمدلله 2-3 سال با سرپرستی با رهبری امارت اسلامی افغانستان، خصوصا با سعی کوشش تلاش ملا صاحب ملا عبدالغنی برادر اخون، با توجه کردیم، شروع کردیم با ساختن سردخانه ها در اکثر ولایات ها، یک تا دو تا فعلا جور کردیم و در حال جور کردن هستیم و اکثر ولسوالی ها هم روان است الحمدلله. از این طرف که سردخانه با اتمام میرسد جور میشه، از این طرف الحمدلله از محصولات افغانستان هم پر میشه. ما قدم به قدم که پیش میرویم در این عرصه، کار ما الحمدلله رو به رشد است.
تا درست است، وجود سردخانه برای تولید کنندگان محصولات زراعتی و باقی بسیار مهم است و در گوشه و کنار افغانستان همیشه شکایت هایی از نبود یا کمبود سردخانه ها میشه. حق هم دارن بندگان خدا، به چه زحمتی محصولات خود تولید میکنن، باز سردخانه کافی نیست که بانن و کم کم به بازار عرضه کنن، مجبور میشن به قیمت پایین بفروشن. باز فصل یک محصول که خلاص شد دیگه در بازار پیدا نمیشه و اگه پیدا هم شوه با قیمت بسیار بالا عرضه میشه. این وضعیت هر چه زودتر باید جور شوه. البته امکانات لازم باید در کل بخش ها فراهم شوه.
تجارای عزیز، سکتور خصوصی عزیز و خصوصا هم مسئولین اتاق تجارت، همه اتاق های افغانستان عزیز، زارعین و مالدارها همه شب روزه باز همه سعی تلاش کوشش سال 12 ماه کوشش میکنند که برای شما مواد تهیه بکنند، برای نقل انتقال شما، برای صنعت و تجارت شما کالا و مواد تهیه بکنند، با همه سعی تلاش کوشش. وزارت زراعت هم با امرای همه پرسونل و مسلکی‌ها و تکنیکرها و انجینرهایشان شب روز کوشش میکند که محصولات خوب و شفاف و لذیذی را براتان تهیه بکند. و بزرگان امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی، معاونت اقتصاد امارت اسلامی، وزیرای اقتصادی امارت اسلامی هم شب روز کوشش میکنند که چه سهولیت‌هایی که برایتان مهیا کرده بتانند بکنند، چه در ارتباط مهیاسازی زمین، چه در ارتباط اقتصاد و چه در ارتباط تخفیف قیم و قیمت‌های دولتی محصولات دولتی شب روز سعی میکنند که چی اندازه که سهولت در ارتباط تجارت و صنعت شما که برابر کرده بتاند میکنند، اونا روز بر روز ما و شما میبینیم که شده رایست. و اختصاص زمین و در ارتباط تخفیف و محصولات دولتی و دیگه و دیگه.
خب خواسته ایتان از تاجران و بخش خصوصی چی است در ارتباط با این موضوعاتی که مطرح شد؟
از تجارای عزیز ما، سکتور خصوصی ما هم یک خواهش داریم که اکثر تمرکز بر بالای صادرات و تولیدات صورت بگیرد. این معنا نیست که ما عموما واردات نداشته باشیم. این قسمت تقسیمات الهی هستند که الله تعالی در هر خاک و در هر قطعه جغرافیای دنیا یک خصوصیتی را گذاشته. یکی در محصولات زراعتی هستند که در افغانستان میشه، در یک ملک دیگه نمیشه. یکی در محصولات زراعتی هستند که در افغانستان نمیشه، در یک ملک دیگه میشه. بنان ما ذرت داریم که ذرت ملکهای نیازمند برسانیم و ذرت نیازمندی خود از ملکهایی که موجود دارن از اونا بیاریم. ما اشد ذرت چون که اجتماع هستیم، در اجتماع گزاره میکنیم. جامعه و اجتماع تنها یک ملک نیست، تمام دنیا 80 ملکی که ما صادرات داریم، 80 ملک نیازمند، شاید از 80 و 100 ملک هم نیاز ما هم میآید. زیاد ضرورت ما هستن که با اونا ضرورت داریم، باید بیاین اونا آماده را استن. ما آماده داد و ستاد و معاملات حسنه با امرای دنیا هستیم. این بخش زراعت و مالداری آفیاری که هست، این سیاسی نیست، این نظامی نیست، این یک سکتوری هستن، یک بخشی هستن که این دور از سیاست و نظامی هستن. این یک سکتوری هستن که تهیه و تمویل کننده مواد غذایی بشریت است. فرق نمی کنه که این بشریت افغانستان، همسایه ها دورتر از او دورتر، هر کنج دنیایی که ضرورت و نیازمند پیدا کنه با اونجا می رسانه.
گپ خوب است، باید هم تو باشه. طبیعی است که بعضی محصولات در افغانستان تولید میشه که در دیگر جایی نمیشه و بسیاری محصولات در دیگر جایها تولید میشه که در افغانستان نمیشه و داد و ستد و تبادل اطلاعات علمی در هر عرصه از جمله حوزه زراعت و مالداری باید وجود داشته باشه.
اکثر وقت دعوای ایلان ما هم این بوده که هر ملکی که در ارتباط هر نوع محصولات ما کدام فرمایشی، کدام ملاحظاتی، کدام هدایتی، راهنمایی داشته باشه ما در خدمت هستیم و چه شکل محصولات زراعتی برایشان تهیه بکنیم و در ارتباط کوالتی و در ارتباط تخم و رنگ و طعم و دیگه و دیگه در همه بخش ما آمده هستیم. ما مسلکی های کافی داریم و مسلکی های خیلی خوبی داریم، در ملک های پیشرفته تعلیمات حاصل کردن، در چین و در هند و در مصر و حتی امریکا تحصیلات کردگی مسلکی های را داریم که در بخش زراعت و مالداری آبیاری مسلکی ها هستن. الحمدلله وقت فراهم شده که ما از مسلک علم دیدگاه دانش دانشمندای خود استفاده بکنیم. اون الحمدلله شب روز استفاده کرده رایستیم. در این بخش ما آماده هستیم و همچنان یک نقطه اساسی که با سکتور خصوصی، با اتاق تجارت، با صنعتگرای ما که داریم ای است که اعتماد سازی بکنه. اعتماد سازی در ارتباط صنعت و تولیدات ما اعتماد مردم حاصل بکنه، چی در ارتباط تولیدات است، چی در ارتباط صادرات است، چی در ارتباط صنعت است. باید اعتماد سازی بکنیم که تنها کفایه بکنه که عکس تافه لوگوی شما را ببینه مردم اعتماد بکنه که این از فلان کمپانی است، والا این هر وقت خوب چیز تولید میکنه، خوب چیز وارد میکنه، خوب چیز با بازار عرضه میکنه. موضوع اساسی در بخش تجارت و صنعت و صادرات اعتماد است.
بله، اعتماد خوب بسیار مهم است. اگه مردم به یک محصول اعتماد نداشته باشن، هیچ وقت مشتری بلند مدت او نمیشن. برای برندسازی هم باید تلاش شود تا محصولات